بسم الله الرحمن الرحیم. 409 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 346، سطر 15، استاد انصاری، 12/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله جعفر ابن محمد الصادق علیهم السلام عن ارواح المؤمنین فقال علیه السلام فی الجنه علی صور ابدانهم لو رأيته لقلت فلان. حاشیه هیدجی، صفحه 413. ولحق عینیتون از شیعیتو به صورت و کونه شخصیتو ول اشتداد و فی الوجود قد قبل و واحد وجود و عجز المتصل و البرهان علیه من وجوه منها ما اشرنا الیه بقولنا از شیعیته ای شیعیت البدن به صورت التنوین و عوضون عن المضاف الی ای به صورته لما تقرر یا تقرر ان شیعیت الشیعه به صورته لا به مادته فالسریر سریر به هیئته لا به خشبته والحیوان حیوان به نفسه لا به جسده والموجود موجود به وجوده لا به ماهیته فصورت العالم اذا فرزت مجردتن عن الهیولا محفوظت صورت الجسمیه و صور نوعیات و صور شخصیات به حالها کما فی الاخره کانت عالما بالحقیقه از لم یحذف عنه الا ما هو من لوازم الهیولا التی هی من لوازم دنیویتها و لوازم الهیولا المحذوفه مثل قبول ترکیب و ازدواج و الکون و الفساد و غیر ذلک مما هو من باب القوه و العدم و لذلک استتم و لذلک استتم قولهم صورت الشیء ماهیته التی هو بها هو. عرض شد که در باب معاد جسمانی 5 قول در تصویر معاد جسمانی گفته شده و تکرار که می کنیم به خاطر این که روشن بشه، گرچه روشن هست برای اعاظم، برای خود بنده یه مقدار روشن بشه. و یکی قول فارابی و ابن سینا هست که نفس پس از مفارقت از بدن، نفوس متوسطین، تعلق به جرم فلکی میگیره. و این قول ملاحظه فرمودید که مورد اشکالات صدر المتعلهین واقع شد. و این قول مگر با توجیه مرحوم حاجی که مقصودشون مظهریت جرم فلک باشه، و الا قول مورد اشکال و اعتراضه. و قول دوم قول تناسخیه بود که از ریشه باطل هست. و سه قول دیگر باقی میمونه، یکی قول متکلمین و یکی قول اشراقیین و یکی قول پیروان حکمت متعالیه صدرایی. این سه قول باید مورد دقت و بررسی قرار بگیره، و الا حرف تناسخیه که از ریشه باطل هستش و حرف ابن سینا و فارابی هم مورد اشکال و اعتراض هست الا به نحو المظهریه که گذشت. پس در اینجا باید در این سه قول دقت کرد، فرقای اینها با یکدیگر در نظر گرفت. یکی قول متکلمین هست که همون قائل به اجزاء فرد شدن و این که نفس پس از مفارقت از بدن فانی که نمیشه نفس و بدن هم که فانی نمیشه، فقط اجتماع اجزا تبدیل به تفرق اجزا میشه و اجزاء اصلیه هستش ولو منتقل از مکانی به مکان دیگر بشه، و در قیامت خداوند متعال همون اجزاء اصلیه متفرق شده را دوباره با هم جمع می‌فرماید و نفس ناطقه ای که از این بدن مفارقت کرده و باقی هستش و فنا و زوال پیدا نکرده دوباره تعلق و پیوند با همین بدن پیدا می‌کنه و به حساب و کتاب او رسیدگی میشه. همین قول معروفی که متکلمین میگن، این یه قوله. ملاحظه میفرمایید در اینجا نفس را البته باقی میدونن بعد از بدن، و اما متکلمین نه قائل به تجرد خیالن و نه قائل به عالم مثال و نه قائل به تعلق این جسم به جرم فلکی و نه قائل به تناسخ. متکلمین قائل به قول ابن سینا و فارابی نیستن، برای که نمیخوان بگن که نفس پس از مفارقت از بدن تعلق به یه جرم فلکی یا بخاری یا دخانی پیدا میکنه. قائل به تناسخ هم نیستن که نفس پس از مفارقت از بدن به بدن انسان دیگری که در حال تکون است در رحم مادر یا در بدن یا به بدن حیوانی یا سنگی یا درختی تعلق میگیره، به این قولم قائل نیست. به قول شیخ الاشراق هم قائل نیستن که نفس این بدن را که رها کرد پیوند با بدن مثالی پیدا میکنه و کاراش با بدن مثالی انجام میده، لذاتش، آلامش، امثال اینها. و قائل به تجرد خیال هم نیستن، و همچنین به قول صدر المتعلیهین هم قائل نیستن، برای که نه قائل به حرکت جوهری هستن، نه قائل به عالم مثال، نه قائل به تجرد خیال. این یه قولی است، قول متکلمی. قول دوم، حالا ملاحظه می‌فرمایید که قول متکلمین از یه طرف و قول اشراقیین و صدر المتعلین از طرف دیگر، اینها تقریبا با هم در تخالف هستند. و اما قول اشراقیین، شیخ الاشراق بله نه اعاده معدوم نیست، متکلمین جواب میدن که نفس باقی است، بدن هم باقی است، چیزی که از تفرق اجزا پیدا شده دوباره این تفرق تبدیل به اتصال میشه. عرض میکنم که اما قول شیخ الاشراق و صدر المتعلیهین و پیروانش نزدیک به هم هست، با این فرق: اشراقیین قائل به عالم مثال هستند و برهان هم اقامه می کنند. البته حالا چنانچه دیروز عرض کردم، اگر این جاها یه خورده تکراری شد و کم خونده شد عفو بفرمایید، عرض می کنم که اینها دو تا برهان اقامه می کنند. برای این حالا که بنده عرض کنم، دو تا برهانی که بنده در ذهنم هست بر وجود عالم مثال. برهان اول، همونطوری که دیروز عرض کردیم، قاعده امکان اشرف و امکان اخص. امکان اشرف در قوس نزول و امکان اخص باسین در قوس سعود، از این را وجود عالم مثال نزولی و مثال سعودی اثبات میکنن که عرض کردیم. برهان دیگری که اقامه کردن اینه که صور خیالیه ای که ما الان داریم، بنده عرض میکنم بنده دیشب زید را در خواب دیدم، بنده دیشب به خواب دیدم که در مشهد مقدس عتب بوس حضرت رضا علیه السلام هستم، یا مثلا میگم دیروز بنده در خیال و فکر زید بودم. در این سه مورد ملاحظه میفرمایید که صورت زید در خواب، صورت زید در بیداری که بنده در خیال زید بودم، در فکر زید بودم، فکر میکردم کجا هست، مسافرت کرده، مریض نشده باشه خدای نخواسته، و در اونجایی که شهر مشهد مقدس رو عرض میکنم که در خواب دیدم. این سه تا صورت، صورت شهر مشهد مقدس، صورت زید در خواب، صورت زید در بیداری، این سه تا صورت، اینها از چند وجه بیرون نیست. یا این که این صورت ها معدومه و عدمه، عدم که نیست، بنده زید را در خواب دیدم، بنده دیروز در فکر زید بودم، یا شهر مشهد مقدس را در خواب دیدم، میتونم بگم این سه تا صورت عدمه؟ عدم که نیست. عرض میکنم حالا که عدم نشد، بگیم که اینها از موجودات خارجی هستن؟ از موجودات خارجی نیستن. چرا؟ برای که من در خارج، در حوزه خارج زید را ندیدم. پس از صور موجودات طبیعیه دنیوی خارجی هم نیستم. حالا که نشدم، بگیم که اینها منطبع در مغز سر هستن، رو نوارای مغز سر. نه نه خیلی، نه واقعا بنده زید را دیدم، واقعا زید را دیدم در خواب. بله عرض میکنم که بگیم اینها منطبع در دماغ هست که مغز سر باشه، روی نوارهای اعصاب مغز و چطوری اینها ضبطه، اینم که گنجایش بحر در سبو ممکن نیست، برای که بنده بیابونهایی رو در خواب میبینم، بیابونهایی، اینا در این دماغ در مغز سره، چجوری میشه؟ انطباع کبیر در صغیر که نمیشه. وقتی اینجوری شد، حالا یه صورتی دیگه هم داره که بنده حالا یادم رفته، وقتی اینجوری شد، پس من برای اینو در عالم مثالم، هم صورت زیدی که بنده عرض کنم دیروز بنده در فکر زید بودم، در خیال زید بودم، فکر میکردم کجا رفته، این صورت زید. این شیخ الاشراق معتقد است که همین صور خیالیه که ما الان داریم با صوری که در آینه با آب صاف و اینها دیده میشه، اینا صور مثالی هست، و دماغ که مغز سر ما باشه، سلول های مغز نمیدونم از ایچیا یا صورت آینه با آب صاف، اینا مظهر این صور برزخی مثالی هستن، محلش نیستن. این هم یه دلیلیست. حالا در برهان خدش انسان بکنه، بعد ایشون میگن عالم زر هم همین صور مثالی بوده. عالم زر، البته عالم زر و عالم الست و الستو به ربکم، البته مثال نزولی، اما اونی که بعد از مرگ منتقل بهش میشیم مثال سعودی هستش. اینها باید در براهینشون خدشه کرد. کسی در قاعده امکان اشرف و امکان اخص خدشه بکنه، یا در این برهان خدشه بکنه، مثلا میر داماد قدس سر رو گویا در کتاب جزوات به این حرف تاخته، و ایشون تو اینجور توجیه فرمونده که بله همین عالم جسم، عالم مثال، اما اجسامم لطیف و کثیف داره و صور مثالی لطیف ترین صور همین عالم جسم هستش و عالم دیگری نیست. و اما تا چه اندازه فرمایش این بزرگ مرد باید درش دقت کرد. فا فیاض لاهیجانی صاحب شوارق قدس سره در کتاب فارسی گوهر مراد بر عالم مثال تاخته، و اما مرحوم حاجی علیه الرحمه صاحب این کتاب در اسرار الحکم سخت به میدان صاحب گوهر مراد صاحب شوارق آمده و حرفای ایشون را جواب میده. عرض میکنم که این عالم مثال که شیخ الاشراق به اشقاله و اون اینه که نفوس متوسطین که ارتقاء به عالم عقول پیدا نمی کنن بعد از مفارقت از بدن پیوندشون مستحکم میشه با قالب مثالی، جسم مثالی، انقلت بر این که این که خیالی میشه، این که معاد خیالی میشه، این که لذت خیالی میشه. اونا جواب میدن که اولا همین خیال هم که شما در همین جا ملاحظه میفرمایید خیلی اهمیت داره، به جوری که گاهی انسان خیالی میشه و مالی خولیایی میشه و اینجوری، و در عالم خواب گاهی این صور منامیه به قدری اذیت کننده هست که نعره شخص اصلا نعرش بلند میشه، داد میزنه که دیگران میگن چطور شد، میگه آقا خواب عجیبی دیده بودم. این یکم این که این خیال خیال متصله، این عالم مثال مقید بهش میگن، اما اون عالم مثال که برزخ باشه مثال مطلق و خیال منفصل بهش میگن، و موجودات عالم مثال که خیال منفصل باشه و مثال مطلق باشه به مراتب قوی تر از موجودات خارجی هستش. به این معنا که آتش شعله های آتش عالم مثال مطلق که عالم برزخ و مثال باشه خیلی سوزنده تر از شعله های این آتش هستش. حالا یا حدیث هست، در حدیث شریف هست، یا خیال میکنم در حدیث شریف باشه که آتشی که در این عالم هست به 70 آب، حالا اگر بنده یادم نرفته باشه، خاموش شده و شسته شده تا به صورت این آتش در آمده. اونا معتقدن بر این که اون صور، این صور خیالیه که ملازم فرمایید ضعیفه، همین ها البته مؤثر هست، خیلی اثر داره همین ها، و اما اینها خیال متصله و انسان اشتغال به کارهای بیرونی داره، از این نظر این صور خیالیه ضعیفه، اونو مثال منفصله، منفصل از وجود انسانه، برای خودش مستقله، روپای خودش ایستاده، به ذهن انسان وابستگی نداره. البته میگن قیام اون صور که صور مثالی باشه به نفس قیام صدوریه نه قیام حلولی، و نفس همون قالب مثالی را به اذن الله تبارک و تعالی می آفریند مثلا، و این صور مثالی را. این حرفیه که اینها میگن. عرض میکنم که بنابر این حرف اینا اینه در باب معاد که نفوس پس از مفارقت از ابدان تعلق به ابدان مثالی پیدا میکنند، و ملازم میفرمایید که قول اشراقیین با قول متکلمین در تخالف هست، برای که اونا دیگه معتقدن که این بدن دنیایی که در قبر هستش این دیگه خاک شده، و نفس دیگه کارش دیدنش با چشم مثالی میبینه، هورول این را با گوش مثالی میشنود، آوازی که از وزش نسیمهای بهشتی به برگهای درختهای بهشت میرسه. مثلا کسانی که در دنیا از غنا و از غنا و این چیزها پرهیز کردن، در آخرت خداوند متعال یک نسیمی، یک میوزد به شاخهای درختهای بهشت و یک آواز خوشی و خوبی از او به وجود میاد که به مراتب که خیلی نشاط آور هست، مثلا با اون گوش میشنوه، و فاکهت ممایش یتخیرون با ذائقه مثالی، حس مشترک که مجرد تجرد، حالا این کاری به این نداره، اینجوری، اینم حرف شیخ الاشراق. اما شیخ الاشراق دیگه راجب تجرد خیال انسان، اما خب اونم راجب تجرد خیال انسان هم اینجوریه، چون صور خیالیه هم شیخ الاشراق صور خیالیه با صور مرآتیه اینا رو از عالم مثال میدونه، پس لابد شیخ الاشراق به تجرد خیال متصل که خیال انسان باشه به اون هم معتقده، تجرد برزخی. اما اونی که تصریح به این معنا کرده صدرالمتعلین هستش. و اما صدرالمتعلین چه میگه؟ او هم قائل به تجرد خیاله، هم قائل به عالم مثال، هم قائل به حرکت جوهری. و فرق بین شیخ الاشراق و صدر المتعلین از اینجا هست که صدر المتعلین از راه حرکت جوهری وصول به عالم مثال را اثبات میکنه و معتقد است که حرکت در جوهر انسان هست، وجود انسان همینطور رو به کمال داره میره، از جماد که حرکت کرده تا برسد به قالب مثالی یا بالاتر به تجرد عقلی برسه. اما دی شیخ الاشراق حرکت جوهری به اینجور را بیان نکرده و این از اختصاصهای، این از مختصات حوزه علمیه اصفهان بوده که اینها به ثبوت رسیده، روش بحث شده، دقت شده. بر حسب حرکت جوهری او معتقد است که انسان از عقل هیولانی یا از جماد همینطور ذاتش در تبدل ذاتی، در حرکت جوهری، در سیر کمالی هستش تا این که برسه بشه، تا این که بدنش هم بشه بدن مثالی یا بالاتر از بدن مثالی، تجرد برزخی پیدا بکنه. چنانچه نقل میکنن که استاد شهید مرحوم مطهری قدس سره درباره سیدنا الاستاد علامه طباطبایی قدس سره القدوسی فرمودن که تجرد برزخی ایشون داشتن، در همین عالم هم که بودن به مقام تجرد برزخی رسیده بودن. و این تجرد برزخی را نتیجه استکمال ذاتی و تبدل ذاتی و حرکت جوهری میدونن و قهرن تجرد خیال هم پیش میاد. و اما شیخ الاشراق با صدر المتعلیهین در قول به عالم مثال با هم متفقن، در تجرد خیالم گویا با هم متفقن، اما در حرکت جوهری دی شیخ الاشراق حرفی نداره. در حرکت جوهری این صدر المتعلیهین هستش که یکی از نتایج حرکت جوهریش را معاد جسمانی میدونه و همینطور انسان ترقی پیدا میکنه تا اینکه تجرد برزخی خیالی که اسم مشترک و اینا باشه تجرد برزخی پیدا میکنه، بعد ممکنه تجرد عقلی هم پیدا بکنه. و این تجرد برزخی و تجرد عقلی نتیجه حرکت جوهری است. پس قول صدرالمتعلین با قول شیخ الاشراق تقریبا با هم نزدیکه، اما این دوتا از یه طرف با قول متکلمین که همین بدن دنیایی که دیروز عرض میکردیم به اون قائلن تا حدی در تخالفه. حالا باید روی این سه قول دقت کرد و بررسی کرد، و الا اون دو قول که قول تناسخیه باشه باطل مسلمن، قول ابن سینا و فارابی هم اگر حمله بر مظهریت نشه مورد اشکال و اعتراضه. این سه قول باید روش دقت کرد، بررسی کرد. امر ما آدم یه امر مهمی هست و عرض میکنم که، و دیروز چنانچه دیروز عرض کردم، ما همین اندازه ما اعتقاد و فکر و نظر خودمون را فانی در نظر معصومین علیهم السلام که انبیا و ائمه اثنا عشر علیهم السلام باشه قرار میدیم. هر جوری که اعتقاد رسول اکرم اسلام و سایر انبیا علیهم السلام و حضرت صادق علیه السلام بوده، اعتقاد ما در باب معاد همونه. و الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و اینم نعمت بزرگی است و اینم به برکت باب مدینه علم رسول به دست ما آمده. و علامه طباطبایی قدس سره معاد اسفار را در جلسه عمومی تدریس نفرمودند، در جلسه خصوصی 7-8 نفری فرمودن از اول معاد تا آخر معاد اسفار فرمودن. و صدر المتعلی این حرف هایی داشت و بعدش ایشان شروع فرمودن، چون سالهای آخر عمرشون بهار میخوندن، یعنی دائره المعارف شکوهمند ارزنده والای انسانساز تشیع بهار الانوار بزمارای مجلسارای بزم معنویت علامه عالی مقام مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، اینا رو میخوندن. این فیلسوف شرق، این حکیم، این عارف در 10-15 سال عمرشون، 3 سال که ما تبعید بودیم، البته سعادت محضر مبارکشون نداشتیم، اما بقیه و البته یکی 2 سال آخر هم که مریض شده بودن، ولی در حدود 10-15 سال در این جلسه شبای پنجشنبه و جمعه که 7-8-10 نفر از افاضل و اعاظم بودن، البته این که عرض میکنم اعاظمی بودن، یه طلبایی مثل ماها هم که خب در صف نعال بودیم و اساتید بودن در اونجا، ایشون بهار الانوار را میفرمودن و من جمله همون جلد سوم قدیمی بهار، جلد سومی از 25 جلدی 24 جلدی که در عدل و معاد بود، در معاد اون روایات رو میخوندن. یه روایاتی هم بود جوری بود که وقتی معنا میفرمودن 2-4 تا بود و اون چه از روایات بهار و نورانیتی که در اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام و در اخبار نبوی علیه الصلاه و السلام بود، علیه و علی آله السلام بود، خیلی قانع کننده و خیلی نورانیت بیشتری داشت. البته صدر المتعلهین هم عالم اسلام هست، مرد بزرگی است، خدمت کرده. نه اما اون نورانیتی که در اونها بود، اونها کلامشون فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. این یه حرف. حالا در این 3 قسمت باید دقت کرد. توهی معاد جسمانی که متکلمین میگن و معاد جسمانی که شیخ الاشراق میگه با قالب مثالی، او دیه حساب قالب دنیایی دیه نیست، حرف شیخ الاشراق دیه مربوط به بدن دنیایی نیست، و قول صدر المتعلهین و پیروانش که من جمله صاحب این کتاب باشه، که اونها هم معاد جسمانی محصول حرکت جوهری که نتیجش تجرد خیال و اعتقاد به عالم مثال میشه، اینه. اینی که ایشون هم در این کتاب خواهند فرمود و از اینجا برهان میخوان برش اقامه بکنن، بفرمایم این با قول به عالم مثال هست و با تجرد خیال، نه این بدنی که در قبر هستش که متکلمین میگن. لذا مرحوم آیت الله آملی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه همین کتاب، پس از آن که شهر حاشیه می فرمایند، یعنی تعلیقاتی مرقوم فرمودن بر همین بحثای معاد، در آخرش می فرمایند من خدا را شاهد می گیرم، ملائکه را به شاهد می گیرم. حالا بنده نقل به معنا عرض می کنم که خلاصه ما معتقد به همون معادی هستیم که انبیا و ائمه علیهم السلام قائل هستند. آیا این معادی که صدر المتعلهین نتیجه حرکت جوهری میدونه، این ما در این کتاب میخونیم و اما عرض میکنم که چجوری باشه، همطور که عرض کردم دیروزم که ما تکرار کردیم، امروزم اگر تکرار بود به خاطر این معنا بود که روشن بشه مطلب، که خلاصه ایشان در اینجا چه میخوان بفرمان، همون معاد جسمانی صدر المتعلهین را ایشون در اینجا میخوان اختیار بکنن. لذا در اینجا 4 اصل به تعبیری یا 5 اصل به تعبیری تأسیس می‌فرمایند و به تعبیر دیگری 5 برهان یا 4 برهان اقامه می‌فرمایند بر همین معاد جسمانی صدر المتعلهین. اصول و مقدمات 11 گانه لازمه در معاد جسمانی در اسفار: 1. اصالت الوجود، 2. تشخص هر موجود به وجود و کون اوست نه به عوارض مشخصه، 3. تشکیک وجود و قابل شدت و ضعف بودن وجود، 4. حرکت جوهری، 5. شیئیت شیء به صورت است نه به ماده، 6. وحدت اقسامی دارد و وحدت نفس انسان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است، 7. تشخص بدن به نفس است و تشخص نفس به وجود نفس، 8. تجرد خیال، 9. قیام صور خیالیه به نفس قیام صدوری است نه حلولی، 10. صور مقداریه همانطور که از فاعل صادر می شوند به مشارکت ماده به حسب استعداد ماده، کذالک صادر می شوند از فاعل به حسب جهات فاعلی و حیثیات ادراکی بدون مشارکت ماده. اینم اصل 10. 11. جنس عوالم منحصره در 3 عالم است: 1. عالم طبیعت، 2. عالم مثال، 3. عالم آخرت. نقل از اسفار جلد 9 باب 11 فصل 1 صفحه 185. 11. در شواهد ربوبیه 7 اصل بیان فرموده. اصول 7 گانه لازم در معاد جسمانی در شواهد ربوبیه: 1. شیئیت شیء به صورت است نه به ماده و به فصل است نه جنس. 2. تشخص هر موجود به وجود است نه به عوارض مشخصه. 3. حرکت جوهری. 4. کما این که صور مقداری صادر می شود از نفس به مشارکت ماده، کذالک صادر می شود از فاعل بدون مشارکت ماده. 5. تجرد خیال. 6. نفس انسان خلاق صور است، یعنی قیام صور ادراکی به نفس قیام صدوری است نه حلولی. 7. ماده جهت فقر نفس است. شواهد و ربوبیه مشهد 4 شاهد اول صفحه 261 و بعد آن. این هم که خلاصه شده همون 11 تا در که در اسفاره در شواهد و ربوبیه به صورت 7 اصل یا 7 برهان خلاصه شده. مرحوم حاجی در مرحوم حاجی علیه الرحمة در اسرار الحکم 6 اصل بیان می فرماین. علامه قدس سره از قول استادشون مرحوم آیت الله اصفهانی می فرمودن که ایشان این اصول 11 گانه یا 7 گانه را به 3 اصل برگردوندن و در رساله غیر مطبوعهی که در معاد دارن در اونجا نوشته شده. بنده الان یادم هم نیست که اون 3 اصلی که این اصول 11 گانه یا 7 گانه به اون برمیگرده کدوم هستش. حالا مرحوم حاجی علیه الرحمة در این کتاب به تعبیری 4 اصل به تعبیر دیگری که حالا خونده خواهد شد انشاءالله و بعدا معلوم خواهد شد 5 اصل برای همین قول صدر المتعلهین در باب معاد جسمانی بیان می‌فرمایند. حالا بگیم 5 اصل تمهید 5 مقدمه و 5 اصل یا 5 برهان. مرحوم حاجی در این کتاب به صورت برهان هر یکی از این اصول را به صورت برهان ذکر فرمودن. یکی این که اصل اول اینه که شیئیت شیء به صورت شنه به مادش. اصل دوم اینه که تشخص هر موجودی به وجودشه نه به ماهیتش نه به عوارض مشخصش. این 2. اصل سوم حرکت جوهری. اصل 4 اینه که ماده به طور عمومیت در تعریف انسان اخذ شده، نه مثلا ماده به طور عموم در تعریف انسان اخذ شده و در وجود انسان مؤثره نه به طور خصوص. اینم یکی که 4 باشه. حالا خونده میشه و مدتون علل عموم قد اینجا بود دیه. و مدتون علل عموم او اتوبرت، یعنی اگر میگن جسم ال انسان و جوهران جسمون مثلا، حالا بعدن خونده میشه، این جسم مقصود جسم مادی نیست، جسم. حالا میخواد جسم مادی باشه، میخواد جسم برزخی باشه، میخواد جسم اخروی مثلا باشه، اینجوری که حالا خونده میشه. این چهار است. یا این که اینم اضافه بکنیم بگیم که شیئیت شی به صورتش نه به مادهش، تشخص شی به وجودش نه به ماهیتش، حرکت جوهری، این سه تا یکمی که ماده به طور عموم معتبر شده در معتبر است در انسان، این چهار تا. یکم این که بگیم اجزاء متصل وحدت شخصیه داره. حالا این ممکن است که تتمه ی حرکت جوهری حسابش بکنیم و بگیم چهار اصله، و ممکن هم از ایرای اصل الهده حساب بکنیم بگیم پنج اصله. حالا یه ربعی که مونده ببینیم یکی از اینا خونده میشه یا نه. همینه. حالا ملازم فرمایید، این عینیتی که اینها میگن اینه. حالا این چهار اصل که اینها تمهید کردن و این چهار برهان که تمام شد، ایشان نتیجه این پنج اصل را این میدونن که عین همین بدن دنیاییه. چرا؟ عین این بدن دنیاییه به این معنا، مثل این که همونی که کودک بود حالا 80 سال 90 سال داره، عین همونه، اما با ترقیاتی که پیدا کرده. ملاحظه فرمایید، این پیرمرد 80 ساله که کمرش هم خمیده هست و به این وضع، عین همون کودکی است که در گهواره بود با ترقیاتی که کرده. این عرض میکنم ده اینجوری اینا، و این پروفسوری که حالا داره تدریس میکنه عین همونیه که تو کلاس اول درس میخوند، اما با ترقیاتی که پیدا کرده. اینا اینجوری میخوان بگن. حالا باید این اصول با دقت روشن بشه تا ببینیم نتیجه چه میشه. ول برهان و علیه من وجوهن، برهان بر این مطلب که بدن محشور یوم النشور عین بدن دنیوی هستش، اما البته با این معنایی که اینها میگن، برهان بر این مطلب من وجوه، چهار برهان یا پنج برهان. منها ما اشرنا الیه بقولنا از شیئیته ای شیئیت البدن به صورت. برهان اول اینه که نفس، یعنی همون مرحله آخر در حرکت جوهری یا فعلیت هر چیزی، مثلا نفس ناطقه، تجرد برزخی نفس یا تجرد عقلیش صورت بدنه و شیئیت شی به صورتشه. پس اگر نفس به جایی رسید که از این بدن دنیایی بی نیاز شد و کارش به وسیله بدن برزخی انجام داد، هم خودشه. یا اگر از تجرد عقلی هم با از تجرد برزخی هم بالاتر رفتش، حدود را رها کرده، باز خودشه. اینجوری. چرا؟ برای که شیئیت شی به صورتشه. صورت هم که گفته میشه به معنی فعلیته، به معنی فصله، و به معنی شکل هم هستش در اینجا، چون شکل هم از امارات صورت و فعلیته و از لوازمشه. و اجالتاً انسان برزخی که با قالب مثال برزخی هستش، همین انسانیه که در دنیا بوده. چرا؟ برای که چیزی ازش حذف شده که در انسانیت انسان خیلی مؤثر نبود که هیولویت و مادیت باشه، اما بدنی عین شکل همین بدن، همین بدنی که تو قبر هستش، عین همین قالب مثالی هستش، حتی از نظر شکل و مقدار هم هستش. پس اگر شیئیت شی به صورت شد، انسان است به صورتی، و صورت انسان که زائل نمیشه، فعلیت انسان که زائل نمیشه، نفس که فانی نمیشه. پس در عالم برزخ ولو این بدنم نباشه، انسان خودشه، عین خودشه. ها مرکب، حالا شیئیت مرکب به صورتش نه به ماده، شیئیت نو به فصلش نه به جنسش، شیئیت شی به وجودش نه به ماهیتش. حالا این دو تا سطر اقلن بخونیم به امید خدا. و البرهان علیه من وجوه، برهان بر این مطلب از چند راهه. منها ما اشرنا الیه، اصل اول یا برهان اول اونیست که اشاره کردیم بهش در شعرمون به قولنا از شیئیته ای شیئیت البدنه به صورت، زیرا که شیئیت بدن به صورت بدنه. شکل هم اینجا مقصود هستا، هم فعلیت و هم شکل، چون بدن برزخی شکل همی بدن هم داره، مقدار داره، صورت داره. زیرا که شیئیت بدن به صورتشه. ای به صورتن التنوین و عوضان عن المضاف الی، تنوین به صورتن عوض از مضافون الیه که ضمیری باشه که به بدن بر بگرده، ای به صورتهی، زیرا که شیئیت بدن به صورت بدنه. و در عالم برزخ که صورت بدن هستش، فعلیت بدن هستش، پس این بدن دنیاییه. چرا لما تقرر ان شیئیت شی، یا لما تقرر ان شیئیت شی به صورتهی لا به مادته؟ اشاره به کبرای برهانه که محور هر برهانی کبرای برهان هست. زیرا که مقرر شده است در جای خودش که شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش. شیئیت نو به فصلشه، به فصل محصلشه، متحصلشه، نه به جنس مبهم. شیئیت شی به وجودشه نه به ماهیتش. فالسریر و سریر به هیئته لا به خشبه، تخت، صندلی، میز، اینها تخت هستن به هیئته. البته اینجا هیئت، آخه حساب اینه که صورت جوهره و هیئت عرضه، کیفه، اما هیئت هم از لوازم اون صورت جوهری هستش. تخت، تخت چطور؟ بله اینجا شکله، اما چون از لوازم صورت جوهری هستش، از لوازم صورت جوهری هست. حالا که این شکل هستش، اون فعلیت سریری هم هستش. پس سریر سریر است به هیئته لا به خشبه. و اگر اینجوری باشه تمام چوبای درخت ها باید تخت و صندلی و میز باشه، وانو که نیست. بله بله، اما حالا ایشون جواب میدن که حضرت عالی ممکن است یه تختی را تصور بفرمایید در محیط ذهن و تخیل بفرمایید در حالی که چوب نیستش، چوب نیست. او میخواد اینجور بگن، عرض میکنم، یا این که اگر چنون که تختیت تخت مربوطه به چوبه، پس اگر تختی از آج ساختم پس باید تخت نباشه، اگر از سیم و زر ساختم باید نباشه، پس ماده معینم که نداره، چوب باشه، سنگ باشه، آهن باشه، مس باشه، پس ماده معینم نداره، پس مادم به طور عموم درش عقص شده. این یکی. این همی که تختی که ما خیال میکنیم، حالا یه تختی که تو دنیا هم اصلا نبوده، یه مهندسی اول تصور میکنه بعد میسازه، تختی گوناگونی که میسازن، این که نبوده در دنیا، این شکل تختی در نظر میگیره و بعد پیادش میکنه، این چه ماده داره؟ ول حیوان و حیوانون به نفسهی لا به جسده، حیوان حیوان است به نفسش، که حساسون متحرکون بالاراده، جسمون نام، بله نه ببخشید، حساسون متحرکون بالاراده. حیوانیت حیوان مربوط به حساسیت و تحرک بالاراده هستش، و الا نامی بودنش و جسم بودنش و جوهر بودنش که خب در نباتات دیم هستش. و حیوان حیوان است به نفسه لا به جسده، چون نفس میشه صورت، جسد میشه ماده، نفس میشه مبدأ فصل، بدن میشه مبدأ جنس، و شیعیت نو به فصلشه، به فصل اخیرشه. و قد یقال الفصل و قد یقالو و مل حقیقیو به سؤالو ولیس هازا ولیس یادمون رفته دیگه ولیس فیه البعد عن ثوابی عند الحکیم صاحب اللبابی، که اصلا میگن فصل در جواب ماء حقیقی هم واقع میشه. بعضی گفتن یکی سوال کرد هل انسان و ماه و ما بگیم ناطقون، حد تام اصلا. چرا؟ برای که ناطق جامع جمیع اون چیزه پایین تر از خودش هم هست، حساسیت هم درش افتاده، متحرک بالاراده هم درش افتاده، نامی هم درش افتاده، جسمون هم درش افتاده، جوهرون هم درش هست. ولیس فیه البعد عن ثوابی عند الحکیم صاحب اللبابی از الفصول و صور و نوعیه و شیء و شیئن کانه بالفعلیه، که در منطق ایشون فرمودن به طور مفصل. و الموجود و موجودون به وجودهی لا به ماهیته، موجودم موجود و متحقق است به وجودش نه به ماهیتش. البته وجود و ماهیت مثل صورت عقلیه و ماده عقلیه میمونن، اینجوری هستش. وقتی اینجوری شد، پس بنابراین ایشون میخوان بفرماین که وجود انسان از جماد همتون شروع به ترقی کرده تا برسه به عالم برزخ. وقتی شد انسان برزخی، بدن دنیایی هم داره، بدن و دنیایی هم درش، برای که چیزی که از دست نداده در حرکت جوهری لبس بعد لبس خلع و لبس که نیستش، هیچی از دست نداده. اما بگیم این بدن، خب انسان نامی هم هست اما مثل شاخه درخت یه شاخه که نداره. اینجوری و قد یقال الفصل و قد یقالو و مل حقیقیو به سؤالو، که اینجوریه. وقتی اینطور شد که فصل در جواب ما حقیقیه میتونه واقع بشه و حد تام باشه، خب تمامه. در اونجا فصل که هست که نفس باشه، پس انسان برزخی هم جامع جمیع مراتب مادون هستش، هست حتی بدن دنیایی، حتی بدن دنیایی جامع بدن دنیایی هم هست. او میگه حالا جوابش ایشون بیان میفرمه و صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم.